بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر بقی الشیء و هو انه لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. صفحه 345. قبل از اینکه درس امروزمون رو که تأسیس یک اصل هست شروع کنیم، کما فی السابق مختصری از درس جلسه گذشته رو عرض می‌کنیم برای عزیزانی که اگر درس گذشته رو خوب متوجه نشدن یا تشریف نداشتند، بدونن که بحث گذشته ما چه بوده و بحث امروزمون چه خواهد بود. درس گذشته ما از ثم لا یخفا علیک شروع شد. صورت بحث این بود که اگر مولا به صورت مطلق فرموده باشد اعتق رقبتن، یا فرموده باشه اکرم العلماء، و بعد از مدتی که گذشت یک مقیدی آمد، حالا می‌خواهیم بفهمیم تکلیف این مطلق چه هست. قبل از اینکه این مطلب رو بیان کنیم، این توضیح رو دادیم، گفتیم که وقتی که در مقدمات حکمت گفته شده است مولا در مقام بیان باشه، و ما هم قبلا خواندیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست، اینها با هم دیگه فرق دارند. چطور؟ این که گفتیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، مربوط به اون جایی هست که بیان جدی باشه. وقتی که مولا گفته اکرم العلماء و این الف و لام افاده عموم میکنه، شما هر عالمی که رسیدید آن را اکرام کردید، بعد حالا خبر آمد که علماء فاسق رو اکرام نکن، این تأخیر بیان قبیحه. و منظور از این بیان، بیان جدی هست. یعنی چه؟ یعنی اگر واقعا و جدا مولا مرادش اکرام علمای عادل بوده، باید اون رو قبلا بیان میکرد. مثلا اگه در روز سه‌شنبه آمد گفت که اکرم العلماء، بعد یک روز بعد اومد گفت لا تکرم الفساق، باید اون زمانی که مطلق رو بیان میکرد مقید رو هم ذکر میکرد. اما متاسفانه میبینیم با تأخیر بیان شده. اما این بیانی که در ثم لا یخفا علیک که میگه مولا در مقام بیان باشه، مراد بیان صوری استعمالی و ظاهریه، نه بیان جدی. خب حالا این چه فایده‌ای داره؟ فایدهش این بود که اگر ما شک کردیم که آیا این کلام مولا اعتق رقبتن که به صورت مطلقه، آیا مقیدی برایش آمده یا نه، در اینجا میگوییم خیر، مقیدی نیامده. چرا این سوال رو مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه مقید دلیل اقواست، مطلق اقواییت مقید رو ندارد، همانطوری که در عام و خاص خاص دلیل اقوا بود و با بود اون نوبت به عام نمی رسید و در ما نحن فی هم با بودن مقید نوبت به مطلق نخواهد رسید. اذا عرفت ما ذکرنا، حالا می رسیم به پاسخ سؤالی که ابتدای سخن بیان کردیم. مدتی به یک مطلقی عمل شد، حالا یک مقیدی آمده. ببینیم تکلیف این مطلق چه هست. در اینجا بین جناب شیخ انصاری و جناب محقق خراسانی اختلافه. جناب شیخ می‌فرماید ما از اینجا کشف می‌کنیم که متکلم یا مولا از اول در مقام بیان نبوده، چون اگر در مقام بیان بود میبایست اون مقید رو می آورد. دلیل جناب شیخ اینه که اینجا فرموده منظور از بیان، بیان جدی هست. ولی جناب شیخ فرموده است حالا که مقیدی پیدا شده هیچ عیبی نداره. یعنی چی؟ یعنی خللی به اطلاق وارد نخواهد شد. چرا؟ چون جناب شیخ، ببخشید، جناب محقق خراسانی بیان رو بیان صوری و ظاهری می گرفت. منتها حالا که مقیدی پیدا شده باعث میشه که حجیت اون اطلاق از بین بره، نه اینکه اصلا اطلاق وجود ندارد. و اما درس امروز ما بقیه شیئون. جناب مصنف به بیان و تأسیس یک اصل میپردازند. قبل از بیان اصل این مطلب رو بیان کنیم که وقتی که یک خطابی از طرف مولا یا دیگری آمد، این سه صورت داره که در دو صورت آن هیچ اختلافی وجود ندارد و صورت سوم محل اختلاف هست که مصنف به بیان تأسیس اصل در آن پرداختند. اما صورت اول تمسک به اطلاق. اگر ما یقین داشتیم که متکلم در مقام بیان بوده، فرموده اعتق رقبتن، شخص مکلف هم روزه اش را بدون عذر افطار کرده، اینجا از امام علیه السلام سوال کردند و ایشان فرمودند اعتق رقبتن. از آنجایی که مولا در مقام بیان بوده، اگر مراد حضرت رقبه مؤمن بود حتما تذکر می دادند. حالا که در مقام بیانند و تذکر نداده، معلوم می شود که مطلق رقبه مراد هست، نه رقبه مؤمنه. در نتیجه در اینجا تمسک به اطلاق فرمایش حضرت و مولا می شود. اما صورت دوم عدم تمسک به اطلاق. چرا؟ چون مولا در مقام بیان نیست. مثلا رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه در کلامی فرمودند المسافر یقصر. آیا ما می توانیم در اینجا به فرمایش پیامبر تمسک کنیم؟ خیر، در اینجا تمسک به اطلاق صحیح نیست. چرا؟ چون ایشان در مقام تشریع و قانون هستند. یعنی میخواهند بفرمایند ایها الناس بدانید که یک نماز قصری هم تشریع شده، منتها شرایطش بعدن جداگانه خواهد آمد. حکم این صورت لا اشکال در عدم جواز تمسک به اطلاق. چون که مولا در مقام بیان نیست و کلامش اجمال داره. صورت اول پس شد اشکالی در تمسک به اطلاق نیست، چون مولا در مقام بیانه. صورت دوم شک و تردیدی در عدم جواز تمسک به اطلاق نیست، چون مولا در مقام بیان نیست و کلامش اجمال داره. اما صورت سوم که محل اختلاف است. در ابتدا یک مثالی بزنیم. فرض بگیرید که یک فرمایشی از معصوم علیه السلام یا غیر معصوم به دست ما رسیده و ما الان شک داریم که آیا این سخن از قبیل صورت اول هست که مولا در مقام بیان بود که می توانستیم تمسک به اطلاق کنیم، یا نه از قبیل دوم هست که مولا در مقام بیان نبود و تمسک به اطلاق کلامش جایز نبود؟ در اینجا چه باید کرد؟ جناب مصنف در اینجا یک اصل عقلایی تأسیس کرده اند و فرموده ما باید در زندگی روزمره خودمون تابع عقلا باشیم و در اینجا شک ملحق به صورت اول میشه که مولا در مقام بیان بود. بنابراین در این صورت که شک هست، صورت سوم، می توانیم به اطلاق کلام چنین متکلمی تمسک کنیم به خاطر بنای عقلا و محاوراتی که روزمره هستند، یعنی مردم در محاورات و گفتگوهای روزمرهشون به چنین چیزی تمسک به اطلاق میکنن، البته مادامی که قرینه ای وجود نداشته باشه. خب طبیعتا اگه قرینه ای باشه باید تمسک به این قرینه کرد، اخذ به قرینه کرد. و بعد و کونهی، اگر خاطر شریفتون باشد در اوایل بحث این فصل این مطلب مطرح شد که مراد از معنای اطلاق چه هست. در آنجا فرمود که لا یبعد، که اصولی ها وقتی که میگویند مطلق منظورشون همون معنای لغوی هست، یعنی عاری شدن از هر قیدی. برخی دیگر میگفتن نه، مطلق یه معنای خاصی داره، یعنی ماهیت به شرط شی، یعنی ارسال و قید شیاع و عموم جزء موضوع له مطلق هست، نه به خاطر بنای عقلا. خب این مطلب رو که دانستید، اینجا یعنی این فرمایش و بعد و کونهی پاسخ از یک اشکال مقدری هست و اون اشکال این است که در مواردی که برای متکلم محرز نشد متکلم آیا در مقام بیان هست یا نیست و گفته شد که علت تمسک مشهور به اطلاقات میگن بنای عقلا و سیره عقلاییه هست، در حالی که قبلا بیان شد و نسب الی المشهور و الان هم ما بیان کردیم که بعضیا میگفتن مطلق یک معنای خاصی داره، یعنی موضوع له و معنای مطلق رو ماهیت اون شایعه به طوری که قید اطلاق جزء موضوع له و معنای مطلق باشه. آنگاه در این موقع این مطلق در دلالتش بر اطلاق دیگه نیازی به مقدمات حکمت نداشت. خب شاید آقایان مشهور در جایی که شک داشتند می اومدن تمسک به اطلاق کلام مولا یا متکلم می کردند. در پاسخ می فرماید که همانطوری که ما قبلا نسبه المشهور رو بیان کردیم و گفتیم صحیح نیست و مشهور اعتقادشون بر اینه که موضوع له مطلق ماهیت مبهمه مهمله هست، خب در این موقع دیگه اون اطلاق جزء موضوع له نخواهد بود و اگر شما بخواهید مطلق اطلاق رو به دست بیاورید اینجا باید به کمک مقدمات حکمت باشه. خلاصه کلام این شد که در مواردی که مشکوکه هست، صورت سوم، علت تمسک مشهور به اطلاقات همون اصل عقلایی و عرفی هست که بین اهل محاوره وجود داره. و لعل وجه نسبته، علت این که مشهور فکر کردن که شیا و اطلاق جزء موضوع له و معنای مطلق هست به این خاطره که دیدن که علما به مطلقات زیادی عمل می کنن، در هنگام شک می آیند به اطلاقات عمل می کنن. از طرف دیگر هم وجهی برای تمسک به اون پیدا نکردند، لذا گفتن که شیا و اطلاق جزء موضوع له مطلق هست. ثم انه قد انقدح بما عرفت. قرائن بر دو قسم هستند، یکی قرینه خاصه مثل حالیه، مقالیه، مقامیه، دیگری قرینه عامه همون مقدمات حکمت. حالا سخن در اینجاست که اگر ما بخواهیم به مطلق عمل کنیم باید در کلام قرینه خاصه نباشه تا بریم سراغ مقدمات حکمت، و الا اگر قرینه خاصه باشه باید طبق اون عمل کرد. تا اینجا متن رو تطبیق کنیم. بقیه شیئون که گفتیم جناب مصنف در اینجا میخواهند تأسیس اصل کنند. و هول انه لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. هو انه ضمیرش ضمیر شأن است و هو اون شی اینه که بعید نیست که بوده باشد الاصلو، یعنی تأسیس اصل، منظور از اصل چی است؟ بنای عقلا. فیما در اون جایی که شک شده در این که متکلم آیا در مقام بیان تمام مراد هست یا نه. هو اون اصل یعنی اون بنای عقلا چی میگه به ما؟ اونه به صدد بیانه، بودن اون متکلم هست در صدد بیان تمام مراد. ضمیر کونهی رو بزنید به متکلم، بیانهی رو بزنید به تمام مراد. و ذالک، علت اون لایبعد رو بیان می کند که چرا بنای عقلا در اینجا جاری می شود. لما جرت علیه سیرت و اهل المحاورات من التمسک بالاطلاقات، خاطر آنچه که جاری می شود بر آن سیره اهل محاورات، محاورات یعنی اهل گفتگوهای روزمره تو زندگی چه کار می کنند؟ تمسک می کنند به اطلاقات. این من بیانیه هست، بیان از اون مایه در لما هست. برای چه سیره اهل محاورات جاری میشه؟ به خاطر تمسک به اطلاقات، که از خارج اینا رو کامل توضیح دادیم. گفتیم وقتی که یک خطابی از سوی مولا یا متکلم صادر میشه، سه صورت به وجود میآید که در اینجا صورت سوم رو بیان میکنه که مشکوک البیانه، یعنی شخص متکلم نمیداند که آیا مولا در مقام تمام مرادش هست یا نه. میفرماید که بنای عقلا در اینجا بر این است که در محاورات و گفتگوهای روزمره در چنین جایی تمسک به اطلاق میکنند. البته یک شرطی هم داره، فی ما اذا لم یکن هناک ما یوجب و صرف وجهها الى جهت خاصه، در آن جایی که نبوده باشد هناکه، یعنی قرینه حالیه و مقالیه، آنچه که موجب صرف وجهها، این ضمیر وجهها رو بزنید به اطلاقات، الى جهت خاصه. میفرماید خلاصه کلامش اینه، اگر قرینه خاصه ای ما نداشته باشیم که باعث جلوگیری از تمسک به اطلاق نشود، ما در اینگونه موارد به اطلاق تمسک می کنیم. و لذا در اینجا جناب مصنف الان شاهد برای این سیره می آورد. شاهد این سیره که در این گونه مواقع به اطلاقات تمسک می کنند چیه؟ این است که ترا ان المشهور لا یزالون یتمسکون بها مع عدم احراز کون مطلقها بصدد البیان. شما می بینید که مشهور علما لا یزالون یتمسکون، یعنی همیشه تمسک می کنند به ها، به اون اطلاقات، چه موقع؟ مع عدم احراز کون مطلقه ها به صدد البیان، اون موقع که احراز نشده باشد که اون مطلقه ها، منظور از مطلق متکلم مولا، ضمیر ها برمی گرده به اون اطلاقات. وقتی که احراز نشه که متکلم در صدد بیان هست، و بعد کونهی لعجل ذهابهم الى انها موضوعتون لشیاء و سریان. این بعد رو هم به کسره بخونید، به خاطر اینکه عطف میشه بر اون عدم، ما عدم احراز مع بعد کونهی، با این که بعید است که بوده باشد کونهی، اون ضمیر هو به کجا برمیگرده؟ تمسک به مطلق. بعید است که تمسک به مطلق لعجل ذهابهم، به خاطر رفتن علما باشه به چی؟ الا انها، این مطلقات موضوعت لشیاء و سریان، وضع شدن برای شیا و سریان، که اینا را از خارج توضیح دادیم و گفتیم که در اینجا دو قول بود و اینجا اشاره میکنه به همون ارسال و شیوع، یعنی همون مطلقه. و انکان ربما نسب ذلک الیهم، و اگرچه چه بسا نسبت داده می شود این وضع رو الیهم به بعض از این بزرگواران. این مربوط می شد به اونجا که گفتیم که به مشهور نسبت داده شده بود که موضوع له مطلق ماهیت شایعه و ساریه هست. بنابراین آنگاه اطلاق و سریان جزء موضوع له معنای مطلق می شد، در حالی که مصنف می فرمایند این نسبت به مشهور صحیح نیست، بلکه مشهور معتقدند موضوع له و معنای مطلق ماهیت مبهمه است. و لعل وجه نسبت ملاحظت و انه لا وجه لتمسک بها بدون الاحراز. در اینجا همونطور که توضیح دادیم اشاره میکنه به این که شاید علت این مطلبی که به مشهور نسبت داده بودند، گفته بودند که اطلاق رو مشهور جزء معنای مطلق میدانند، به خاطر غفلت از این اصل عقلایی هست. از طرف دیگر هم وجهی برای تمسک پیدا نکردند، بنابراین این تصور رو، این خیال رو کردند که اون شیاع و اطلاق جزء موضوع له مطلق هست و شاید وجه نسبت کی اون مستشکل که گفت مشهور اطلاق و جزء معنای مطلق می دانند، ملاحظه این بوده است که وجهی برای تمسک به این اطلاقات بدون احراز پیدا نکرده اند. و الغفلت عن وجهی فتأمل جیدن، این غفلت رو به ذمه بخوانید چون عطف میشه بر اون ملاحظه. و الغفلت عن وجهی، و غفلتی که از وجه این تمسک کرده اند. فتأمل جیدا، در این فتأمل جناب مشکینی فرموده است که لعل اشارتون الى ان وجهه غیر منحصر فیما ذکر، گفته شاید وجه این تمسک، این حرفی که الان ما زدیم نباشه، بل اخذهم لفظ شیاع فی تعریف مطلق، بلکه اینا لفظ شیاع و سریان رو هم تو تعریف مطلق گرفتند، یعنی در واقع جزء موضوع لهش باشه. و ما نقل عنهم من لزوم تجوز من التقید یدلان علیه، و از این فرمایشون که میگفتن در این موقع مجاز لازم میاد وقتی که مقید باشه، بر این صحبت و حرف ما دلالت خواهد کرد. حاشیه مشکینی جلد دوم صفحه 497. ثم انه قد انقدح بما عرفته، می فرماید از اون صحبت هایی که ما تا اینجا کردیم انقدح، واضح میشه، روشن شد برای شما که اون ما عرفته چی بود؟ من توقف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية او مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة الثلاثة. اون ما عرفته چی بود؟ توقف داشتن حمل مطلق، تو مثال ما اعتق رقبتن که مطلق میشه رقبه، علل اطلاق، اطلاق چیه؟ هم شامل کافره بشه هم مؤمنه. فیما، در اون جایی که لم یکن هناک قرینتون حالیه او مقالیه. خلاصه ما قرینه خاصه، حالا چه میخواه حالیه باشه چه مقالیه، نداشته باشیم. علا قرینت الحکمه، که این قرینت الحکمه میشه قرینه عامه، همون مقدمات حکمت. و این علا قرینت متعلق میشه به اون توقف، یعنی حمل مطلق بر اطلاق متوقف بر قرینه عامه یا مقدمات حکمت هست، که المتوقفت علی المقدمات المذکوره، که متوقف هست، توقف دارند این مقدمات حکمت بر این مقدمات سگانه ای که ذکر شد. مولا در مقام بیان باشه، قرینه هم نباشه، قدر متیقن هم در مقام تخاطب نباشد. پس تا اینجا ثابت شد که اگر قرینه بر تعیین و تقیید وجود داشته باشه، ما نمیتونیم در اینجا به اطلاق مطلق عمل کنیم، یا از مطلق بخوایم اطلاق رو استفاده کنیم. مطلب دیگر که اینجا اشاره میکنه آن است که میفرماید گاهی وقتا قرینه‌ای که بر تقیید داریم انصرافه. انصراف جلوی انعقاد اطلاق رو خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد که مطلق ظهور در اطلاق داشته باشه. بنابراین جناب مصنف الان صورت‌های مختلف انصراف مطلق رو اینگونه بیان می‌کنند که گاهی اوقات مطلق انصراف به بعض افرادش داره. مثلا اگر شما لفظ عالم رو به کار ببرید، این عالم فرض کنید در یه منطقه 20,000 نفری انصراف به 5-6 نفر، 3 نفر و چند نفر افراد سرشناس اونجا داره. اما گاهی اوقات این مطلق انصراف به برخی از اصنافش داره. مثلا وقتی که کلمه علما به کار برده میشه، انصراف به علمای دین داره. سوم این که گاهی اوقات بعضی از این مراتب انصراف موجب مشترک لفظی یا نقل خواهد شد. مشترک لفظی مثل این که گاهی اوقات استعمال مطلق ابتداءً در یک فردی یا یک صنفی مجازه، اما بعداً به خاطر کثرت استعمال در اون فرد یا اون صنف، این معنای منصرف الی که اول مجاز بود دیگه وضع تعینی پیدا میکنه، لذا مشترک لفظی خواهد شد. بنابراین مطلق هم در معنای خودش، هم در این فرد، هم این صنف حقیقت خواهد شد. و اما مثال نقل، گاهی اوقات مطلق آنقدر در معنای دوم معروف و مشهور میشه که معنای اول به فراموشی سپرده میشه و از معنای اول نقل به معنای دوم پیدا خواهد کرد. البته بعضی از مراتب انصراف بدویه، یعنی با اندکی تأمل از بین خواهد رفت و با اندکی تأمل که از بین خواهد رفت، لذا این انصراف نه موجب ظهور مطلق تو اون فرد میشه و نه موجب تیقنش. مثلا مولا میگه جئنی به ما این. خب الان این ما فرض بگیرید در کنار فرات و مناطق انصراف به ماء فرات داره و این انصراف بدویست و این گونه انصراف ها باعث و مانع انعقاد مطلق در اطلاق نخواهد شد، بلکه او انصرافی مانعه که منشأش کثرت استعمال باشد. لا یقال، تا اینجا بخونیم، انه لا اطلاق له. این انه لا اطلاق همیشه فاعل برای انقدح که فرمود ثم انه قد انقدح، فاعل انقدح میشه این انه لا اطلاقه. شأن چنین است که اطلاقی لهو برای این مطلق وجود ندارد. در کجا؟ فی ما کان لهو، در اون جایی که بوده باشد. لهو برای این مطلق، انصراف الی خصوص بعض الافراد. مثلا یک روستای 20,000 نفری 5 تا عالم توش هست. اول اصناف یا انصراف به بعض اصناف داشته باشه. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، این انصراف به عالم دینی داره، چون العلماء ورثه الانبیاء. لظهوره فیه، این لام علته، علت چی رو بیان میکنه؟ انصراف رو. چرا؟ به خاطر ظهور اون مطلق فیه در اون بعض افراد. او کونه متیقنا منه، اون که بوده باشد کونه اون بعض افراد، متیقنا منه از اون مطلق. ولو لم یکن ظاهرا فیه به خصوصه، و حتی اگر نبوده باشد اون مطلق ظاهر فیه، در اون بعض اصناف که گفتیم عالم دینی هست به خصوصه، یعنی حتی اگر اون مطلق ظهور در بعض اصنافش که عالم دینی باشه نباشه، حسب اختلاف مراتب الانصراف. این به خاطر چیه؟ چون انصراف میگه مراتبش مختلفه، گاهی وقتا قویه، گاهی وقتا مرتبش ضعیفه. مثلا همین اکرم العلماء که انصراف با عالم دینی داره، این مرتبه قوی انصراف هست. کما ان منها ما لا یوجب ذاکه ولا ذاکه بل یکون بدویین زائلا به تأمل، همانطوری که بعض از اون مراتب انصراف، منها از اون مراتب انصراف، ما لا یوجب، اون مطلقیه که موجب نمی شود زا اون متیقن را، ولا زاکه اون ظهور رو، بل یکون و بدویین، بلکه این انصراف بدوی هست، یعنی ضعیفه، مثل جعنی به ماهن شما در کربلا باشید. زائلم به تأمل، که با اندکی تأمل از بین خواهد رفت. یا مثلا کنار فرات هستید، مولا بگه جعنی به ماهن. کما ان منها ما یوجب الاشتراک او نقل، که اینا را توضیح دادیم از خارج. همانطوری که منها بعض از این مراتب انصراف، ما اون مطلقیه که یوجب الاشتراک، موجب اشتراک لفظی میشه، او نقل یا موجب نقل خواهد شد. مثلا صلات در معنای دوم که استعمال میشه، همون ارکان مخصوصه، اون معنای اولی که صلات داشته، دعا بوده، رو از دست خواهد داد. لا یقالو، تا اینجا بماند. الحمدلله رب العالمین.